بدونید که قشنگی ها فقط مال قصه ها نیست. میتونیم قشنگ زندگی کنیم و میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، به دیگران هم قشنگی رو نه اینکه یاد بدیم، میتونیم بهشون نمیدونم چی بگم،
نشون بدیم.
آفرین به شاهین بشیری، صداش بکن از ته از قعر چاه رسید. آره چون میکروفونت بسته بود، در اون لحظه فکر نمیکردیم یک دفعه تو بتونی این کلمه رو
برسونی.
میگشتم تو این واقعا پیش.
آره خب سرت شلوغه، باید بری اصلاح هم بکنی یه خورده.
خب اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو در ساعت 8 بامداد مشروعش یک بار دیگه از شاهین عزیز.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور وی اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. آقای اوباما که در تلویزیون آمریکا سخن می گفت، افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکاری برای غلبه بر این بحران ادامه می دهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که هرچند هیچ گزینه ای برای مقابله با ایران کنار گذاشته نمی شود، ولی ایالات متحده می خواهد برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی ابتدا راه حل سیاسی را در پیش گیرد. آمریکا از تصمیم دولت مصر در محاکمه بیش از 40 کارمند سازمان‌های غیردولتی وابسته به آمریکا ابراز نگرانی شدید کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام این نگرانی گفت مقام‌های آمریکایی خواستار آگاهی بر جزئیات این خبر شدند. حاکمان نظامی مصر 43 نفر از جمله 19 آمریکایی را متهم کردند از سرمایه‌های خارجی برای ایجاد ناآرامی در این کشور استفاده کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داد چنانچه مصر این مسئله را برطرف نکند، ممکن است کمک 1.5 میلیارد دلاری ایالات متحده را از دست بدهد. سرمای ناگهانی در اروپا باعث مرگ بیش از 300 نفر شد. بر اساس گزارش‌ها موج سرما در اوکراین به مرگ 9 نفر در طول شب منجر شد و میزان تلفات بر اثر سرما در این کشور را به 131 نفر رساند. تا کنون 1800 نفر نیز بر اثر سرمازدگی به بیمارستان‌ها انتقال یافتند. در بریتانیا بارش برف سنگین مناطق مرکزی و غربی این کشور را سپیدپوش کرد و مسئولان فرودگاه مجبور شدند روز یک شنبه 50% پروازها را در فرودگاه هیترو لندن لغو کنند. بعد در بوسنی هزاران نفر در جاده ها اسیر برف شدند و برای رساندن غذا به آنها نیروهای امدادی از هلیکوپتر استفاده کردند. بر اساس همین گزارش ها در صربستان راه‌های مواصلاتی برای ارتباط با 70 هزار نفر قطع شده و 32 منطقه شهری اقدام به ارائه خدمات اضطراری کردند. یک مرکز سابق تحقیقات هسته‌ای روسیه روز یکشنبه در مسکو دچار آتش سوزی شد. مقام‌های رسمی وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه گفتند هیچ گونه خطر نشت مواد رادیواکتیو از این مرکز که 60 سال از قدمتش می‌گذرد وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایرتارتاس به نقل از منبعی که نخواست هویتش فاش شود گفت این آتش سوزی مهار شد. گزارشی از خسارات احتمالی این سانحه منتشر نشده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با استقبال از اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه، قطعنامه را مداخله در امور داخلی کشورها دانست. او گفت که شورای امنیت به ابزاری برای زورگویی غرب تبدیل شده و روسیه و چین در مقابل آن ایستادند. علی اکبر صالحی افزود که شورای امنیت می‌خواست در امور داخلی یک کشور دیگر مداخله کند. و خبر آخرین که بر اساس نخستین نتایج شمارش آرا در فنلاند، ساولو نینیتسو یک سیاستمدار موافق اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. وی که پیش از این وزارت اقتصاد فنلاند را بر عهده داشت موفق شده است 66% آرای شمارش شده را به خود اختصاص دهد و بر پکا هاویستو رقیب خود از حزب سبز غلبه کند.
ممنون از شاهین عزیز که تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. اگر اجازه بدید در اینجا نوبت میرسه به گزارش هایی که برای شما در نظر گرفتیم. اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه با محکومیت کشورهای غربی روبرو شده. در همین ارتباط بابک غفوری آذر گفتگویی رو داشته با امیر طاهری تحلیلگر مسائل بین المللی و در ابتدا پرسیده که چرا روسیه و چین با این شدت از حکومت بشار اسد حمایت میکنن.
روسیه منافع استراتژیکی داره در حفظ رژیم آقای اسد، برای اینکه بندر ترسوس در سوریه تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه در مدیترانه است. از طرف دیگه پایگاه اصلی نیروی دریایی روسیه که در سباستوپول هست در اوکراین، قرارداد اجاره‌ای که با اوکراین دارن تا سال 2017 تموم میشه و احتمالاً اگر اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی بپیونده، روسیه اون پایگاه رو هم از دست خواهد داد. از نظر چین، چینی‌ها فکر می‌کنن که اگر چنین قطعنامه‌ای بگذره در مورد سوریه، میتونه سابقه بشه برای کشورهای دیگه. اگر یک روزی مثلا در داخل چین شورش‌های علیه رژیم کمونیستی انجام شد، این جریان سوریه یه سابقه باشه برای دخالت سازمان ملل در امور چین. به همین جهت روسیه و چین به خاطر ملاحظات استراتژیک و سیاسی خودشون علاقمند نیستند که سازمان ملل تبدیل بشه به وسیله برای تغییر رژیم.
روسیه و چین مطمئنن که هر حکومت جایگزین بشار اسد در سوریه متحد غرب خواهد بود؟
بستگی داره که چه راه حلی سرانجام مورد قبول نیروهایی که در داخل سوریه هستن قرار بگیره. طرح اعراب برای انتقال قدرت هست از آقای بشار اسد به یکی از معاونینش. آقای اسد دو معاون داره، یکیش آقای فاروق الشرع هست که قبلا وزیر خارجه بود و یکی دیگه خانم نجاح العطار هست که وزیر فرهنگ بود و نویسنده و رمان نویس تحصیل کرده انگلیسی. اعراب علاقمندند که این انتقال با شرکت خانم العطار صورت بگیره، چون خانم علتار سنی مذهب هست، اهل دمشق هست و برادرش تصادفاً رهبر اخوان المسلمین سوریه است که الان نیروی اصلی مخالف آقای اسد رو تشکیل میده. روسیه برعکس، اگر قرار باشه این راه حل اجرا بشه، علاقمند است که آقای فاروق الشرع رهبری انتقال رو بر عهده بگیره، چون بیشتر به روسیه نزدیک است و احتمال اینکه سوریه رو ببره به طرف اردوگاه غرب کمتر خواهد بود.
با این وتوی چین و روسیه تحولات در سوریه به چه سمتی میره؟
فکر نمی‌کنم جنگ داخلی بشه، برای اینکه جنگ داخلی موقعی اتفاق می‌افته که در یک کشوری دو اردوگاه تقریبا هم وزن روبروی هم قرار می‌گیرن. برای اینکه اگه دو اردوگاه یا دو نیرو هم وزن نباشن، نفعی در جنگ داخلی نخواهند داشت. در سوریه چنین وضعی نیست. در سوریه الان میشه گفت از یک طرف تقریبا یک سوم از جمعیت در سراسر کشور قیام کردن علیه رژیم، یک سوم دیگه هوادار رژیم باقی موندن با کم و بیش و یک سوم باقی مونده خاموش هستن و نگاه میکنن ببینن که کدوم طرف برنده خواهد شد. یک ویژگی دیگه قیام در سوریه در مقایسه مثلا تونس یا مصر یا لیبی این است که این قیام در سراسر سوریه حضور داره و نه در یکی دو شهر مثلا مصر. در مناطق کردنشین سوریه است، در مناطق دروز نشین، در مناطق علوی نشین، مناطق سنی نشین. البته چیزی که منو شگفتی زده کرده در بررسی اوضاع سوریه، این طیف وسیع مخالفان آقای اسد است که از چپ گرفته تا برادران مسلمان تا لیبرال ها تا دموکرات ها و همه اقلیت ها رو در بر میگیره و به همین جهت فکر نمی کنم که وضعی پیش بیاد که سوریه تقسیم بشه به دو اردوگاه و به طرف جنگ داخلی بره.
گفتگویی بود که شنیدید با امیر طاهری. یک بار دیگه بگم که 20420663 8271 50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. اسمس های شما رسیده و من در ادامه میخونم. در اینجا یک گزارش بشنوید از در اصل یک گفتگو، گفتگویی که وحید پوراستاد داشته با اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، که طی نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از وضعیت بازداشت خانگی سران مخالفان دولت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه ابراز نگرانی کرده. این گفتگو رو بشنوید.
حدود تابستان سال گذشته بنده با آقای احمد شهید ملاقات کردم و در مجموع از شرایط زندانها، شرایط آقای موسوی و آقای کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی، مطالبی رو به ایشون گفتم و همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر به صورت کلی در ایران. از اون بعد پرچنگای نامه‌ای رو برای ایشون ارسال کردم و وضعیت حقوق بشر در ایران رو شرح دادم. من فکر می‌کنم که ایشون هم با توجه به وظایف اختلاطی که دارن، قول پیگیری قانونی اونها رو به ما دادند.
آقای امیر ارجمند، دقیقاً خواسته شما از آقای احمد شهید چیه؟
در وهله اول باید بگم که از فردای تقلب در انتخابات بسیاری از رهبران سیاسی ایران رو زندان کردن، جوانان، زنان و پیر و جوان، و به همه اونها ظلم کردن بدون رعایت مقررات قانونی، چه قانون اساسی باشه، چه آیین حادثه کیفری باشه و چه قانون حقوق شهروندی که مصوب مجلس هست. با اونها رفتار غیرقانونی انجام دادن و نهایتاً آقای مهندس موسوی، آقای کرو و خانم رهنورد که اکنون در زندان هستن بدون هیچ گونه مجوز قانونی. در مورد این سه نفر حتی ابتدایی ترین ظاهرسازی های قانونی هم صورت نگرفته، هیچ یک از فرایندهای قانونی طی نشده. به صورت مشخص هم باید خواسته ما آزادی فوری بدون قید و شرط اونها هست، تعیین وضعیت حقوقیشون هست، برخوردهای از حقوق قانونیشون هست، و همچنین ما نگرانی بسیار جدی در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد همچنین آقای کروبی داریم و میخواهیم تضمیناتی وجود داشته باشه که پزشکان مستقل بتوانند اونها رو معاینه بکنن و این اطلاعات در اختیار خانواده اونها قرار بدن و خانواده اونها هم این حق و آزادی داشته باشن که اطلاعات به مردم ایران برسونن.
آقای امیرجمن، در نامه اخیرتون نسبت به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردید. دقیقاً ابراز نگرانی شما به چه مسئله برمیگرده؟
درست بعد از دستگیری ها در مورد قالب افرادی بوده که با اونها خشونت شده، بعضا مورد شکنجه قرار گرفتن برای اقرار و غیره، و برخی از اونها نیازمند مداوای پزشکی بودن که براشون میسر نشده. الان آقای باستانی وضعیتش مشخصه، آقای صمیمی، آقای خزلی، آقای عبدالله مومنی و بسیاری از افراد دیگه که در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارن و از حقوق اولیه خودشون برخوردار نیستن. لذا درخواست ما در مورد تمام زندانیان سیاسی، زندانیان زن، زندانیان مرد، خانم بهاره هدایت، خانم نسرین ستوده، به همین ترتیب در وضعیت بسیار سخت و دشواری هستن و دیگران که الان نمیتونن همه یک به یک بیارن.
شما فکر میکنید که این نامه تأثیری در وضعیت زندانیان سیاسی خواهد گذاشت؟
حال مراجع بین المللی دارای وظایف خاص خودشون هستن. آقای احمد شهید هم به همین ترتیب برای یک وظیفه خاصی معین شدن، دنبال رصد وضعیت زندانیان و روند نقد حقوق بشر در ایران هستن و وظیفه ما اطلاع رسانی هست. من قطعا امیدوارم که با همیاری و همکاری همه ملت ایران، همه دوستداران حقوق بشر و همه آزادی خواهان، ما بتوانیم که وضعیت رو تغییر بدیم. و به همین جهت هم هستش که ما از همه میخواهیم که نسبت به شرایطی در کشور هست حساس باشن. من میخوام اضافه بکنم که توجه آقای احمد شهید بنده جلب کردم اینکه تنها بحث حقوق مدنی و سیاسی در ایران نقض میشه، یک بخش دیگه از حقوق اقتصادی اجتماعی مردم هست داره نقض میشه. بحث بسیار مهم و حائز اهمیت حقر گسترده‌ای که وجود داره. مردم برای نیازهای ابتدایی خودشون در مضیقه و در ناراحتی هستن و حقوق بشر تنها حقوق مدنی سیاسی نیست، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هست. و نکته بسیار حائز اهمیت، وضعیت اقتصادی بسیار بد مردم ایران هست و محرومیت اونها از شرایط و از استانداردهای ابتدایی زندگیشونه.
خب این هم از گفتگویی که شنیدید با اردشیر امیر ارجمند از سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید. اجازه بدید که دو مرتبه یک موسیقی بشنویم، یه مقداری سر حال بیایید، این روز دوشنبه رو از دست ندید که موسیقی واقعا لازمه برای آغاز یک روز. یه آهنگ براتون در نظر گرفتیم از خواننده‌ای به اسم تایو کروز که امیدوارم که لذت ببرید از این آهنگ، از شنیدنش، که یک خواننده است که خودش هم شعرهای خودش رو می نویسه و فعالیتش رو هم از سال 2002 شروع کرده و در اصل خواننده ایه که به سبک R&B، همچنین دنس پاپ، هیپ هاپ، سول و پاپ و الکترو پاپ می خونه. من تمام سبکاشو فکر کنم گفتم. متولده در زم، بله 28 سالشه، خواننده خیلی هم جوونه. گوش بدید، امیدوارم که لذت ببرید. اسم آهنگم هست هنگوور، یه حالتیه که بعد از مستی معمولا به آدم دست میده. خب در حالی که دارید هنگوور رو میشنوید، امیدوارم هنگوور نشده باشید و برسیم به اسمس های شما، اسمس های گرمی که تا این لحظه برای ما ارسال کردید. آقای خانم امیری گفته یک ذره جا برای کلام ذاتی که تمام خوبی ها از اونجاست، وقت و جایی پیدا نمیشه در برنامه صبحانه با خبر. نمیدونم این انتقاد یا چیز دیگه، متوجه نشدم. حامد زاره از مرودشت، سعید از عسلویه که خواسته ترانه رو تقدیم کنه، به ترانه از داریوش رو خواسته تقدیم کنه که خب نداریم، به همسر عزیزش بنفشه، ولی این ترانه رو تقدیم میکنیم به بنفشه عزیز. حسن از کنگان گفته یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار. علی از بندر گناوه گفته هیچگاه تنهاییت را به حراج نگذار. یکی از شنوندگان که خودشو معرفی نکرده گفته دوستت دارم خیلی خیلی. سهیلا از پارسیان گفته تا خدا هست دل تنها نیست. علی از اصفهان گفته عشق یک جرم و جدایی آخرش قانونه. علی اینطوری که نوشته گفته میخواد از همسرش امروز جدا بشه، امیدواریم که این اتفاق نیفته. متین عزیز از ارومیه گفته به امید استقرار دموکراسی. محمد اسلام از قطر گفته به نمایندگی از افغانها ببخشید، یک عالم سپاسگزارم از شما. و شنونده دیگری به اسم شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده گفته که جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریک و غم را شریکند نه دلیل. تقدیم کرده این نوشته رو به دوست عزیزش ابوالفتح قاسمی از روستای جوانمردی شهرستان لردگان. محمد از هشنیز اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم. علی از گراش هم گفته به امید دنیایی بدون جنگ و زندانی و مملو از صلح و آرامش. خب در اینجا میرسیم به برنامه‌ای که این روزها شاهدش هستید، روز شماری از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در نزدیکی‌های اون به سر می‌بریم.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
در حالی که تا انتخابات 12 اسفند فقط 26 روز باقی مانده، به نظر می رسد تمامی فعالیت ها در ایران سمت و سوی انتخاباتی پیدا کرده است. حتی جلسه روز یک شنبه مجلس هم با 100 دقیقه تأخیر شروع شد و رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست به جای بحث ها و صحبت های دو و چند نفره شخصی به روند عمومی مجلس بپیوندند. اما بشنویم از آخرین خبرهای انتخاباتی در چند محور مختلف.
نهادها.
در پی انتقادها از عملکرد وزارت کشور در مرحله اول تعیین صلاحیت نامزدها، مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز یکشنبه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که بررسی صلاحیتها کاملا بر اساس قانون بوده و برخی اظهار نظرها به گفته او تهمت به دولت است. نامزدها نمی توانند از شمارش آرای خود در هر صندوق کسب اطلاع کنند. این نتیجه طرحی بود که روز یکشنبه در یکی از کمیسیون‌های مجلس به بحث گذاشته شد. بر پایه طرحی که ارائه شده بود، هر نامزد می‌توانست 24 ساعت پس از شمارش آرا کپی صورت جلسه شمارش آرا را از وزارت کشور درخواست کند. اما این طرح به علت مخالفت نماینده دولت رد شد. ایرنا خبر داده یک فرماندار که او را پرحاشیه خوانده از مقام خود عزل شده است. ایرنا نه نامی از این فرماندار برده و نه علت دقیق برکناری او را ذکر کرده، اما گفته است استاندار یک استان در غرب کشور با عزل این فرماندار نشان داده است مسئولان دولتی بر رعایت بی‌طرفی و احترام به قانون در برگزاری انتخابات از میراسخ دارند.
رقبا.
فهرست نهایی رقبای انتخاباتی هنوز اعلام نشده است، اما از همه بیشتر خبرها بر محور فهرستی است که قرار است رقبا برای تهران ارائه کنند. و در میان رقبا البته نگاه ها بیش از بقیه متوجه دو رقیب اصلی است، یعنی جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت آیت الله مصباح یزدی. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای تهران در جلسه امشب این جبهه نهایی می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم که روز شنبه به قم رفته بود به خبرنگاران گفت اطلاعی ندارد فهرست های انتخاباتی دو جناح اصولگرایان چقدر مشترک است. آقای لاریجانی با این حال گفت اگر لیست ها مجزا باشند مردم بهتر میشناسند. با اینکه فهرست دو جناح اصلی اصولگرایان هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گمانه‌زنی رسانه‌های ایران نشان از آن دارد که نام علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباس‌پور در فهرست‌های این دو جناح قرار ندارد. در فضای چنین گمانه‌زنی‌هایی یک جبهه جدید هم اعلام موجودیت کرد. روز یک شنبه گروهی با نام جبهه منتقدان دولت دهم با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد و بدون ذکر نام اعضایش اعلام کرد در انتخابات پیش رو بر لزوم ایجاد فضای آزادی بیان و انتقاد سازنده در جهت تقویت نظام تأکید دارد. باز هم گمانه‌زنی‌ها می‌گوید این جبهه بر مخالفت با احمدی نژاد تمرکز دارد و بعید نیست از افرادی مانند علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و الیاس نادران تشکیل شده باشد. چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان بارها اعلام کردند انتخابات مجلس نهم را تحریم می‌کنند. آخرینش هم صحبت‌های محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم بود که روز شنبه اعلام کرد اصلاح طلبان در انتخابات فرمایشی شرکت نمی‌کنند. با این حال حزب مردم سالاری با چند نامزد در این انتخابات شرکت دارد. داریوش قنبری نماینده فعلی مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری به خبرگزاری مهر گفته است حضور چهره های جدید اصلاح طلب در انتخابات به معنای دگرگونی این جریان نیست. مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت هم گفته است اصولاً جناحی به اسم اصلاح طلبی باقی نگذاشته ایم که بگوییم آنها رقابت نمی کنند.
گوناگون.
غلامعلی حداد عادل به خبر آنلاین گفته است دوستان در تلاشند بین دو جبهه اصولگرایان وحدت حد اکثری حاصل شود. محمد تقی مصباح یزدی گفته است کسی را انتخاب کنید که به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه وفادار باشد. کارآمدی فرد را در درجه دوم در نظر بگیرید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر. توماج طاهباز هستم در پایان مجله صبحانه با خبر با یه پارانویای دیگه. بمونین تو چند دقیقه آینده با هم گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. برای بعضیا صحبت کردن از دار و درخت و تغییرات جوی تو شرایطی که هر سوراخ سنبه این کره خاکی رو که نگاه کنین جنگ و بحرانی توشه شاید عجیب به نظر بیاد. معمولا تو اینجور موارد خیلی ها میگن برو آقا دلت خوشه. یه بابا رو به خاطر نوشتن یه وبلاگ ناقابل 500 سال زندان و تبعید و محرومیت از انواع فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی میکنن، بعد شما از نابودی دار و درخت‌ها و تغییرات اقلیمی و چه میدونم آلودگی هوا صحبت میکنین؟ حالا بنده به شما ثابت میکنم که همین آلودگی هوا رابطه مستقیمی با خیلی دردسرهای انسانی دیگه ما داره. یعنی در واقع این خودش یه پارانویای واقعیه. بنی بشر از زمانی که از انسان اولی و اینجور حرفا به انسان ثانویه فعلی تبدیل شده، به مهمترین چیزی که فکر میکنه منفعت شخصیشه. این رو که فکر نمیکنم به شک داشته باشیم. برای همینم هم است که هی هر روز بیشتر تولید میکنیم تا بیشتر بفروشیم، تا بیشتر پول در بیاریم. و راستش رو بخواین هر چقدر که بیشتر تولید میکنیم، به خصوص توی یکی دو قرن گذشته، محیط زیست و محیط اطرافمون رو هم بیشتر نابود میکنیم. تولید هم انرژی و سوخت لازم داره، مثلا نفت. دوباره شد نفت. نفتم که یعنی پول مفت و مجانی. بعضی ها واسه رسیدن به این پول همه کاری میکنن، هر جور مخالفتی رو هم میتونن راحت پاک کنن بره. حالا اگه از همون اول کنار این طبیعت در صلح و صفا زندگی میکردیم، شاید الان داشتیم جای فرستادن مخالفامون به زندان درخت میکاشتیم تو باغچمون. حالا به نظرتون نمیاد که هرچی بیشتر طبیعت رو نابود میکنیم، اوضاع این دنیا هم پیچیده تر و شیر تو شیرتر میشه؟ You have really got a hold on me as Smokey Robinson by The Miracles.
سپاس از همه شمایی که با اسمس هاتون تک تکش ما رو حمایت میکنید. دلم نمیاد واقعا اسمس های نازنین شما رو در این لحظات پایانی نخونم. اجازه بدید که از اسمس های شما غافل نمونم. حسین از شهر، اگر اشتباه باز هم نخونم، سیراف گفته زندگی گفت که آخر چه بود حاصل من، عشق فرمود تا چه گوید دل من. بنیامین و یاسمن عزیز از کنگان، محسن و مرجان نازنین از اصفهان و رسول و نسترن دوست داشتنی از مشهد. امیدوارم که خلاصه روز خیلی خوبی در انتظار همه شما باشه، چه اونهایی که برای ما اسمس دادید و چه اونهایی که ندادید. اما در اینجا میخوام از سهراب سپهری، سهراب شعر فارسیمون، شعر فارسی معاصر، برای شما شعری رو تقدیم کنم و در پایان برنامه رو به پایان ببریم با ترانه بسیار زیبایی از رامش. ولی اجازه بدید که این شعر رو برای شما بخونم. به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است. حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشاید به رفتار شما میتابد. و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنان که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند. پی گوهر باشید. همکاران من در این صبح، حمید رکین عزیز کارگردان فنیمون بود، سردبیر این برنامه میرعلی حسینی عزیز، همکاران من در خبر شاهین بشیری و گزارشگر ما بکتاش خمسه‌پور. من هم محمد زرقامی هستم. بشنوید ترانه ای رو از رامش با ترانه ای از محمد صالح‌لا، آهنگ ناصر چشم‌آذر و صدایی که گفتم از رامش زائر.
من بی تو و تو تنها، تو گم شده ی صحرا، من تشنه گشتم، من خسته ی رفتن، تو قفل همه درها.